سلام، ششونیم شام به وقت کابل است. مجله خبری رادیو آزادی را با من فرشتن نگاه میشنوید. داشته ها این مجله خبری: شدت گسترش ویروس کرونا و کمبود اکسیژن در افغانستان. وزارت صحت عامه با ابراز نگرانی میگوید
سکتور خصوصی کابل 7 شرکت از 3850 بالون در 24 ساعت تولید دارد.
یک مؤسسه ماین پاکی در بغلان شاهد حمله مرگبار. در محل رویداد دقیقاً چی گذشته؟ جرمنی یک گروه دیگر از پناهجویان افغان را امروز اخراج کرد.
از کشور آلمان به تعداد 42 نفر از هموطنان ما آمدن به افغانستان.
در مسائل جهان، از تحقیق جدید یوروگوای در مورد مأثریت واکسن ویروس کرونا برایتان خواهیم گفت. اما پیش از همه، ژکفر احمدی با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
یک روزنامه‌نگار محلی در ولایت لوگر کشته شد. پس از وقفه طولانی هیئت‌های گفتگو کننده صلح دولت افغانستان و گروه طالبان با هم دیدند و جو بایدن در نخستین سفر جهانیش به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده ناوقت امروز به انگلستان می‌رسد. سلام، خوش آمدید. حفیظ الله حق پرست، روزنامه‌نگار محلی در ولایت لوگر کشته شد. عبدالرحمن تسل، رئیس اطلاعات و فرهنگ لوگر، بر رادیو آزادی گفت که آقای حق پرست در جریان تبادل آتش میان نیروهای افغان و طالبان در منطقه کلنگار ولسوالی پل علم جان باخت. او افزود که هنوز روشن نیست که آقای حق پرست در تیراندازی کدام دو طرف هنگام کار در کشتزارش کشته شده.
حفیظ الله حق پرست نن غرمه هغه محل د دوه اړخو لخوا د ګړې نښتې په ترڅ کې ووژل شو چې خپل کور ته څیرمه یې په کروندو کې کار کاوه.
طرف های درگیر جنگ تا کنون در این مورد تبصره نکردند. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که دست کم 51 تن به اثر ویروس کرونا در یک شبانه روز گذشته در این کشور جان باختند. بر اساس معلومات صفحه اینترنتی این وزارت، در همین جریان بیش از 1840 تن به ویروس مبتلا شدند. این وزارت گفته که در 24 ساعت گذشته بیش از 5000 تن آزمایش شدند. وحید مجرو، سرپرست وزارت صحت، امروز در نشست خبری زود.
آماری که ما اعلان میکنیم آمار مجموعی و تمام افرادی که مبتلا شده نیست. اینا او تعداد افغانهای هستند، او تعداد اعضای جامعه هستند که به ویروس معروض شدن و اعراض علائمش آنقدر شدید بوده که اینا را مجبور ساخته بیاین تست کرونا بگیرن.
بیشتر تا لحظات دیگر، هیئت‌های گفتگو کننده صلح دولت افغانستان و گروه طالبان پس از وقفه طولانی با هم دیدار کردند. وزارت دولت در امور صلح و گروه طالبان گفتند که دو طرف دیشب در دوحه پایتخت قطر با هم گفتگو کردند. محمد نعیم، سخنگوی گروه طالبان، در حساب توییتر خود نوشته که رئیسان و شماری از اعضای تیم‌های مذاکرات بین افغان‌ها روی تسریع گفتگوهای صلح به تفاهم رسیدند. پس از آن که نیروهای آمریکایی مطابق توافق میان آمریکا و طالبان افغانستان را تا اول ماه می به گونه کامل ترک نکردند، مذاکرات میان دولت افغانستان و طالبان در قطر متوقف شد. جو بایدن در نخستین سفر جهانیش به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده ناوقت امروز به انگلستان میرسد. هدف او تحکیم روابط واشنگتن با متحدان اروپایی شد، نشان دادن تعهد اداره امریکا با آنها است. قرار است که او فردا با بوریس جانسون، صدر اعظم بریتانیا، ملاقات و بر رابطه ویژه میان ایالات متحده و بریتانیا پافشاری کند. بایدن در 16 جون با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، رو در رو در ژنو پایتخت سوئیس ملاقات خواهد کرد. این در حالی است که روابط میان واشنگتن و مسکو متشنج شده. دو افسر پلیس موظف در بخش تامین امنیت کارکنان کمپاین واکسین پولیو یا فلج کودکان در پاکستان به ضرب گلوله کشته شدند. عمر علی از مقام‌های پلیس گفته که رویداد امروز زمان رخ داد که کارکنان صحی سرگرم تطبیق واکسین بودند. هیچ گروه مسئولیت رویداد را تاکنون نپذیرفته. کارزار واکسین بیش از 30 میلیون کودک زیر 5 سال دو روز پیش در پاکستان آغاز شد. سازمان دیدبان حقوق بشر از مقام‌های قرقیزستان خواسته تا در مورد ناپدید شدن مرد تحقیق کند که بر طبق ادعاها با جنبش فتولا گولن روحانی ترکی مستقر در آمریکا رابطه دارد. حکومت ترکیه گولن را به تریزی کودتای نافرجام سال 2016 در آن کشور دخیل دانسته بود، اما گولن این اتهام را بی اساس خوانده. دیدبان حقوق بشر امروز در اعلامیه گفت احتمال می رود که اورهان اناندی ترکی قرقیزستانی الاصل به خاطر پیوندش با جنبش فتح‌الله گولن مورد پیگرد قرار گیرد. اناندی بنیانگذار یک شبکه آموزشی در 31 ماه می در بشکک ناپدید شد و نگرانی این است که ممکن او به گونه اجباری به ترکیه فرستاده شده باشد. و تیم ملی فوتبال بانوان زیر 20 سال افغانستان برای شرکت در رقابت‌های مرکز آسیا امروز راهی تاجیکستان شد. قرار است که افغانستان پس فردا با ازبکستان به میدان برود. فیروز مشعوف سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان به رادیو آزادی بیشتر گفت.
این مسابقات از 11 جون شروع میشه تا 17 جون ادامه داره. افغانستان، ایران، تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان شرکت دارند. تیم ترکمنستان به دلیل شرایط کرونایی شرکت نکرده.
پس از همه‌گیری ویروس کرونا، نخستین رقابت قهرمانی فوتبال بانوان زیر 20 سال مرکز آسیا است.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ افغانستان با اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده از سوی اداره ملی هواشناسی چنین پیش بینی شده است. کابل آفتابی، بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 17. هرات آفتابی، بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین 21. مزار شریف آفتابی، بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 29. قندهار آفتابی، بلندترین درجه حرارت 45، پایین‌ترین 25. و ننگرهار آفتابی، بلندترین درجه حرارت 46، پایین‌ترین 27.
باز هم سلام، فرشتن نگاه به همکاری تای روشان در این مجله رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگویم. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که ویروس کرونا در این کشور رو به افزایش است و کمبود اکسیژن به چالش جدی مبدل شده. وحید مجرو سرپرست این وزارت امروز به خبرنگاران گفت که در حال حاضر اکسیژن تولید شده در افغانستان از سوی مراکز سی‌ای خصوصی به گونه غیر مسئولانه به مصرف میرسد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وزارت صحت عامه افغانستان گفته که موج سوم ویروس کرونا در این کشور در مقایسه با موج اول و دوم آن جدی‌تر و رو به صعود است. وحید مجرو سرپرست این وزارت روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که میزان ابتلا به ویروس کرونا و تلفات آن نگران کننده است. آقای مجرو گفت که هنوز هیچ بیمار کووید 19 به اکسیژن نمانده، اما انتقاد کرد که بیشتر اکسیژن در مراکز صحی خصوصی به گونه بی‌رویه به مصرف میرسد.
سکتور خصوصی کابل 7 شرکت از 3850 بالون در 24 ساعت تولید دارد. از 3850 بالون حدود 200 تا 300 بالون را به شفاخانه افغان ژاپن میدن، حدود 20 تا 30 بالون را هم به شفاخانه جناح و قصبه میدن. متباقی را به دولت نمیتن، متباقی را به بازار و پرچون میفروشن، یا احتکار میشه یا به شفاخانه خصوصی داده میشه. در شفاخانه خصوصی مصوبتی که امرای اونام داشته متاسفانه اسراف صورت میگیره.
آقای مجرو افزود که 4 دستگاه تولید اکسیژن که از استرالیا و امارات متحده عربی وارد شده تا فردا در کابل به فعالیت آغاز میکنند و 2 دستگاه دیگر در ولایت های لغمان و کنرنیز تا 2 روز فعال خواهند شد. با گفته او 2 دستگاه تولید اکسیژن در ولایت‌های غزنی و دایکندی نیز فعال شده است. با گفته سرپرست وزارت صحت عامه، در هفته گذشته 6283 مورد مثبت ویروس کرونا در افغانستان ثبت شد، در حالی که در یک هفته اخیر این آمار به 10024 رسیده است. آقای مجرو گفت که قرار است یونسف با کمک بانک جهانی و بانک توسعه آسیایی فردا پنجشنبه 10 دستگاه تولید اکسیژن از ترکیه وارد کابل کند و تا نزدیک به 2 ماه آن را فعال سازد. اما او گفت که اگر این دستگاه ها در اختیار حکومت قرار گیرد، وزارت صحت عامه افغانستان متعهد است که تا 2 هفته همه آنها را آماده و تولید اکسیژن کند. در همین حال عزت الله اکبری مسئول رسانه‌های مؤسسه دیدبان حقوق بشر و رسانه‌ها گفته که کمبود اکسیژن اکنون یکی از جدی‌ترین چالش‌ها است و در حال حاضر از 30 کارخانه تولید اکسیژن در افغانستان 15 آن غیر فعال شده اند.
فابریکه‌های شخصی که اکسیژن تولید می‌کنند، اونا گفتند که علت غیر فعال شدن بعضی فابریکه‌هایی است که برق نیست و دیگه‌ای که دولت همراهشان همکاری نمی‌کند، جای درست برشان دسترسی به موارد صحی حق بشری مردم افغانستان است و باید دیگر در این حالت کرونایی هم باید اونا باید کمک شود.
این در حالی است که بر اساس تفاهمنامه میان وزارت صحت عامه و اداره هلال احمر افغانی، این اداره گفته که در تمام ولایت‌های افغانستان در بخش صحی به ویژه در زمینه تهیه اکسیژن و عملی کردن واکسن ویروس کرونا همکاری می‌کند. موج سوم ویروس کرونا بیشترین موارد ابتلا و تلفات را در افغانستان داشته است. بر اساس آمار وزارت صحت عامه، در 24 ساعت گذشته 1843 تن به این ویروس مبتلا شده و 51 تن جان داده اند. اما وزارت صحت عامه گفته که ارزیابی این وزارت در مکتبها و پوهنتونهای 5 ولایت بر اساس آزمایش سریع که در دیگر کشورها نیز انجام می شود نشان می دهد که 28 تا 32 درصد شاگردان مکاتب و محصلان به ویروس کرونا مبتلا هستند و آمار افراد مبتلا به ویروس کرونا و تلفات ناشی از آن به مراتب بیشتر از آمار رسمی در این کشور است.
دکتر محمد نعیم خوشدل هستم، متخصص امراض قلب. کرونا یک بیماری ساری کشنده است. لطفاً جهت محافظت خود و دیگران در حالات غیر ضروری از خانه بیرون نروید. در صورت ضرورت حتماً از ماسک استفاده نمایید، فاصله اجتماعی را مراعات نموده و از اشتراک در مکانهای مزدحم و تجمعات خودداری نمایید. دستهایتان را روزانه متکرراً با آب و صابون بشویید. از میوه های تازه و سبزیجات بیشتر استفاده نمایید. در صورت داشتن تب، سرفه و نفس‌تنگی به نزدیکترین مرکز صحی مراجعه نمایید.
افغانستان تنها با گسترش ویروس کرونا دامنگیر نیست، بلکه ناامنی ها هم در نقاط مختلف این کشور افزایش یافته. مقام های محلی در بغلان گفتند که افراد مسلح حداقل 10 کارمند مؤسسه ماینروبی هالو تراست را کشته و چندین تن دیگر را زخمی کردند. دو تن از زخمیان این رویداد به رادیو آزادی گفتند که مردان مسلح دیشب به کمپ آنها در نزدیکی مرکز بغلان مرکزی حمله کردند. مقام های محلی این حمله را کار گروه طالبان دانستند، اما این گروه این ادعا را رد کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
حمله مرگبار به کمپ کارمندان مؤسسه ماینپاکی هلو تراست در نزدیکی ولسوالی بغلان مرکزی در ولایت بغلان. با گفته کارمندان این مؤسسه، حدود 100 کارمند این مؤسسه در کمپ در منطقه شیخ جلال در چند کیلومتری مرکز این ولسوالی مستقر بودند. دو تن از زخمیان این رویداد بر رادیو آزادی گفتند که دیشب مردان مسلح نقاب پوش به کمپ حمله کردند و ساکنان کمپ را تیرباران کردند.
در روی شب بود، استراحت بودیم. یک دیشب مردم های مسلح نقاب پوش آمد، اول تلفن های ما را گرفت، بعد از او دیگه چیزی که در پیش ما بود ما را گرفت، ما را گفت که شما کار نداریم. ما را پول مدیه گفت دور تقسیم کرد، ما را اتاق جداگانه برد و سر ما ضربه کرد. یک تعداد زخمی شد، یک تعداد کشته شد. یک نفر از زد، یک رفت زد، دیگر کجا زنم دیگه شد دیگه شد دیگه دوم دیگه شد قید پایین ضربه کرد کل گره ده نفر شاید داریم تقریبا 25 نفر زخمی.
احمد جاوید بشارت سخنگوی پلیس بغلان گفت
بعدا تقریبا 100 نفر می باشند دیسا که ماین پاکی میکنند، یا کلش داخل یک اتاق میکنند، بعد از تیراندازی میکنن که 10 نفر شهید است تا فعلا و 14 نفر هم زخمی و زخمی در شفاخانه پلخومنی انتقال داده و بعدا شهیدان انتقال داده میشن.
به گفته آقای بشارت، آنها برای ماینروبی در کشتارهای ماین در ولسوالی های بغلان مرکزی و نهرین در آنجا مستقر شده بودند. عبدالله ملنگ، مسئول روابط عامه ریاست صحت عامه بغلان، به رادیو آزادی گفت:
در از اولسه من باقی 18 نفر زخمی داریم، 10 نفر شهید. خوب است، یک دو تاش وضعیتش به عملیات برابر است و از در وضعیت نگران کننده است، دیگرش خوب است.
حمله به مؤسسات ماینروبی در بغلان بی سابقه نیست. در سالهای گذشته شماری از کارمندان این مؤسسات بعد از 3 افراد مسلح در بغلان کشته شدند، ولی این بار تلفات آنها سنگین بوده و شیوه حمله هم بی پیشینه بوده است. کمال وردگ، ولسوال بغلان مرکزی، گفته این رویداد تأثیر بدی بر روند کاری همه مؤسسات مددرسان به خصوص مؤسسه ماین پاکی بر جای خواهد گذاشت. او حمله به کمپ مؤسسه ماین پاکی هلوترس را کار گروه طالبان دانست، ولی ذبیح الله مجاهد، سخنگوی این گروه، گفته که طالبان در این حمله دست ندارند.
مؤسسه ماین پاکی هلو تراست با نشر اعلامیه حمله بر این کارمندان این مؤسسه را محکوم کرده و گفته است که قربانیان برای نجات زندگی افراد کار می کردند. بر اساس گزارش ها، مؤسسه ماین پاکی هلو تراست از 30 سال به این سو در افغانستان فعالیت دارد و شماره کارمندان آن به بیشتر از 3000 نفر می رسد. با آغاز خروج نیروهای خارجی از اول ماه می امسال از افغانستان، نقاط مختلف این کشور شاهد ناامنی های شدید است، اما با آن هم هزارها کیلومتر دورتر از افغانستان در دوحه قطر روزنه امید در روند صلح ایجاد شده. هیئت گفتگو کننده دولت افغانستان و گروه طالبان برای تسریع گفتگوهای صلح به تفاهم رسیدند. دو طرف گفتند که دیشب در دوحه با هم دیدار و درباره مذاکرات گفتگو کردند. ناامنی ها باعث شده تا شماره از افغان ها با انتخاب راه‌های پرخطر قاچاقی به مهاجرت بپردازند. از این میان یک گروه از پناهجویان افغان از جرمنی به تازگی اخراج شدند. جزئیات تا لحظات دیگر.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
به تازگی جرمنی 42 پناهجوی افغان را اخراج کرده. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان با تایید این خبر گفته که این پناهجویان روز چهارشنبه از طریق میدان هوایی به کابل انتقال یافتند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با وجود نگرانی ها از بدتر شدن وضعیت افغانستان و تشدید جنگ در این کشور، هنوز هم پناهجویان افغانستان از کشورهای اروپایی به این کشور بازگشت داده می شوند. در تازه ترین مورد 42 پناهجوی افغان از آلمان برگشت داده شدند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان گفته که این 42 پناهجو روز چهارشنبه با یک هواپیمای چارتر به کابل انتقال داده شدند. عبدالباسط انصاری، مشاور مطبوعاتی این وزارت، به رادیو آزادی گفت که این افراد پس از بررسی پرونده هایشان از سوی محکمه های آلمان دوباره برگشت داده شدند.
البته امروز یک چارتر داشتیم که از کشور آلمان به تعداد 42 نفر از هموطنان ما آمدند به افغانستان. امروز اینا به فرودگاه کابل مواصلت کردند که خب درخواست از اینا طی مراحل شده، بعدتر بعد از یک طی مراحل از طریق محاکم دوباره اینا عودت داده شدن به افغانستان.
به گفته آقای انصاری، شمار مجموعی پناهجویانی که از سال 2016 به این سو از آلمان به گونه اجباری و یا هم داوطلبانه برگشت داده شده اند به 5218 تن می رسد. مشاور مطبوعاتی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افزود که نهادهایی که در راستای مهاجرین و عودت کنندگان کار میکنند برای این گونه افراد زمینه آموزش حرفه را فراهم میکنند و همچنین تا $3,000 به آنان کمک میکنند. در همین حال نهادهای مدافع حقوق بشری انتقاد کردند که با توجه به وضعیت افغانستان این موضوع نگران کننده است. لال گلی لال، رئیس سازمان حقوق بشری افغانستان، به رادیو آزادی گفت که با توجه به وضعیت سیاسی و امنیتی افغانستان، تصمیم کشورهای اروپایی مبنی بر رد درخواست پناهندگی پناهجویان افغانستان کار درستی نیست.
ایران ما محکوم میکنیم به خاطر اینکه وضعیت افغانستان از لحاظ امنیتی از لحاظ سیاسی با او حد با او استقرار نرسیده که کشورایی که پناهجویان میپذیره و پس از تحقیقاتشان و بررسی نامه‌شان او را پس به افغانستان مسترد کنه و روان کنه. فکر میکنم که این از کنونسون بین‌المللی مهاجرین یک نقص هستند، یک تخطی هستند.
آقای لعل از کشورهای میزبان پناهجویان افغانستان خواست که کنوانسیون بین المللی پناهندگی را رعایت کنند و پناهجویان افغانستان را که با زحمات زیادی به این کشورها رفتند با سرنوشت تلخ مواجه نکنند. بر اساس آمار وزارت مهاجرین و عودت کنندگان از سال 2016 تا پایان 2020 حدود 97,415 پناهجوی افغانستان به گونه اجباری یا داوطلبانه از کشورهای اروپایی به کشور برگشت داده شدند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
باغداری به شغل در حال رشد میان زنان در فرا مبدل شده. زراعت و باغداری شغل اصلی شمار زیاد از باشنده های فراست، اما معمولا مردان مشغول ای کار می باشند. آمار رسمی نشان می دهد که اکنون بیش از 200 زن در فرا زراعت پیشند و شمار آنها در حال افزایش است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
یک توجه به ما بکنه که ما خیره که زنم میتونه که فعالیت کنه.
فرزانه 40 ساله هر روز در این باغچه کار میکند، در رشته تربیه معلم تحصیل کرده، اما به دلیل نبود زمینه کار در این رشته 5 سال است باغداری میکند.
خرج مصرف زندگی خورم از این طریق به دست میاره. به هر فصلی که باشه، از وقت آلو و لوچه که شروع میشه، سیب و همه تنگور، باز به ترتیب انار میرسه، باز اناپا، همینطور هم از تازه استفاده همینو هم به وقتش روب جور مینو، مربا جور مینو، از انگور کشمش مینه، شیره جور مینه، دیگه همینطور که بیای اناپار باز چی میشه، هم در بازار میفروشه، هم بعض جایان ماشگاه چیزی که میشه.
شوهر فرزانه راننده است، اما درآمد کافی برای پرداخت مصارف خانواده ندارد. از جمله 5 فرزندش 2 تنیانه مثلا و 3 تن دیگر شاگرد مکتب. فرزانه بخش عمده ازینه های خانواده و تحصیل فرزندانش را از حاصلات این باغچه به دست می آورد. می گوید در صورتی که به او کمک شود کارش را رونق بیشتر خواهد گرفت.
این از یک چیزی ساده و ابتدایی، اگه همکاریشش میتونه کلونتر شه، پیشرفته تر شه، تولیدات ما زیادتر شه، کیفیت بالاتر بره. طبعا یک چیز خوبتر بیتر به دست ما رسید، کیفیت جنس که ما تولید مینیم بالا میره. دیگه
در فرا ولایت در غرب افغانستان حضور زنان در فعالیت‌های اقتصادی و کار در بیرون از خانه نسبتا کم رنگ است. با این هم مقامات معلم میگویند نزدیک به 200 زن در این ولایت در بخش‌های زراعت و باغداری کار می‌کنند. کبرا اعظمی رئیس امور زنان فرا بیشتر گفت:
تفاهم خوبی بین خانواده هست که وقتی خانه زندگی مشترک اونا داره با شوهر میشه که با اونا در زمین کار بکنه و امو اقتصاد خانواده به شکل مشترک رشد بده. منتها که همه خانم ها زمین داشته باشه ایر بنه بشه باش بگم که همه که زمین داره، منتها یک تعداد زنا بله زمین داره، از زمین کار میگیره، خصوصا خانم هایی که اونا بیوزن هستن.
زنان کشاورز بارها از توجه اندک حکومت و نبود بازار برای فروش محصولاتشان شکایت کرده هند. اما مسئولان ریاست زراعت فرام میگویند امسال برای 500 زن زراعت پیشه بذر سمارق توزیع خواهند کرد و برای 150 زن دیگر مانند فرزانه زمینه باغداری را فرام خواهند ساخت.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
یوروگوای در امریکای جنوبی اطلاعات را در مورد مؤثریت واکسین بیماری کووید 19 نشر کرده. حکومت یوروگوای گفته که واکسین چینی سینوواک توانسته مرگ و میر را تا 95% کاهش دهد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
معلومات تازه از سوی یوروگوای در مورد مؤثریت چندین واکسین نشر شده.
در گزارش حکومت این کشور مؤثریت واکسین چینی سینوواک بیشتر از همه دانسته شده است. یعنی موارد مرگ و میر 95% و مبتلایان که وضع صحیشان خراب بوده تا 92% کاهش یافته است. به این ترتیب حکومت یوروگوای گفته است که این مطالعه را بر 800 هزار تن از کسانی که دو دوز واکسین چینی سینوواک را دریافت کردند در مقایسه با کسانی که واکسین نشدند انجام داده است. در ادامه این معلومات مؤثریت واکسین فایزر با یوینتیک 94% خوانده شده که در کاهش ابتلا و موارد مرگ و میر تا 78% مؤثر بوده است. در یوروگوای تا اکنون 52% جمعیت این کشور حداقل یک دوز واکسین را دریافت کردند. بیشتر واکسین ساخته شده از سوی شرکت چینی سینوواک، فایزر با یوینتیک و آسترازینکا بر مردم تطبیق شده. همچنان حدود 29% در این کشور امریکای جنوبی هر دو دوز واکسین را دریافت کردند. اما در سطح جهان اسرائیل به نخستین کشور مبدل شده که توانسته هر دو دوز واکسین را بر بخش بزرگ از جمعیتش تطبیق کند. به گفته این مقام های اسرائیلی واکسین فایزر با یوینتیک توانسته به صورت مؤثر از موارد ابتلا و مرگ و میر در آن کشور جلوگیری کند. در ایالات متحده آمریکا به نظر می رسد که هدف را که رئیس جمهور جو بایدن برای واکسین شدن حدود 70% جمعیت این کشور تا 4 جولای امسال تعیین کرده بود به دست نخواهد آمد. حدود 15.5 میلیون تن از افراد بالغ در ایالات متحده به تزریق حداقل یک دوز واکسین نیاز دارند تا آقای بایدن در جریان 4 هفته به هدفش برسد. اما اکنون بر اساس گزارشات تطبیق واکسین به 400 هزار دوز در روز کاهش یافته، در حالی که دو ماه پیش حد اوسط تزریق روزانه واکسین به 2 میلیون دوز می رسید. بر اساس آمار پوانتون جانز آپکینز، در حال حاضر شمار مبتلایان جهانی بیماری کووید 19 از مرز 174 میلیون تن گذشته است. مرگ و میر در نتیجه این بیماری هم بیش از 3 میلیون و 700 هزار شده. در آمار گفته شده که در حال حاضر نزدیک به 2 میلیارد و 200 میلیون دوز واکسین بر جهانیان تطبیق شده که در واقع 1/4 تمام جمعیت جهان را تشکیل می دهد.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. اکنون هم از لابلای زندگی روزمره قصه را در رنگ های زندگی انتخاب کرده ایم.
رنگ های زندگی.
میشه خودم معرفی کنین؟
اسم ما نصرالله از ولایت بامیان.
کاکو جان، میشه بری ما از کاروبارتان بگوین که شما مشغول چی کاروبار هستین؟
مشغول یک دکانداری بسیار، یک جزی هم یک غرفگه که بسیار ناچیز داریم، پیپسی، کارت موبایل، همی چیزا هست دیگه، ساجیخ و پاپورک و نشاوه و همی چیزای خوراکا و غیره همی چیزا هست.
در این دکان شما چیزهای دیگر، یعنی یک چیزی مثل عتیقه، مثل تسبیح و مچوم دنبوره و چیلی میچوبی، اینا هم دیده میشه، اینا هم برای فروش هست؟
یا هم برای فروش هست. من بسیار یک ذره شوقین انتیک هستم، چیزهای انتیک بیارم جمع کنم همینجا در ولایت بامیان در فروش بردازم. حتی ما طرف های قندار و غیره یعنی اسپین بولدک و پاکستان پیشاور اینجا میرم سودا یک کم و بیش خریدم میارم یعنی میجا میفروشم.
چیزایی که مثل عتیقه هستن اینا را از کجا میارین؟
یارم از زیادتر از منطقه پاکستان میارم، از پیشاور میارم، از اسپین بولدک میارم، از بازار ویش میارم. جایی که انتیک فروشی است اونجا میگردم، یک چیز خوب پیدا کردم میارم اینجا فروش میندازم. دنبوره را ما از ایبک میاریم.
این وسایل را که شما از اونجا میارین، خرید و فروشش در بامیان چطور است؟
والا شابه خوب بود و مال فعلا که مسائل میکنم، مردم افغانستان فعلا سر تا سر در کشتی بسیار غرقانه، در کشتی بسیار غار پوسیده نشسته است که چی وقت غرق شوند. چرا که غریبی در هیچ کسی نمانده. یک وقت مردم کاروبار بود، غریبی بود. چرا که من خودم شخصا نفر دوران نجیب هستم، من 20 سال در نجیب خدمت کردم، هم سربازی هم سای منصبی. خودم هم تولد ما دوران زایر شده، وقت زایر سقوط کرد، من 16 ساله 17 ساله بودم.
کاکا جون، باز این وسایلی که در اینجا دارین با فروش اینا میتونین مصارف خانواده تون رو تامین کنین؟
خود چاره نداریم، صبر دامنش کلان است، بی صبری دامنش خرد است.
تشکر کاکا.
در امینجا رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. نشرات رادیو آزادی را فردا هفته صبح به وقت افغانستان از سر میگیریم و تا لحظات دیگر نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کردن میتوانید. فرشته نگاه هستم، جهان سپاس از امرایتان، خدا نگهدار.